ساعت 14. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
دبیر شورای عالی امنیت ملی شلیک‌های مداوم نیروهای مسلح تا تسلیم کامل دشمن و گرفتن انتقام خون شهدا ادامه دارد.
پاسخ کوبنده نیروهای مسلح یمن به حملات عربستان. در پی تشدید تنش‌ها پروازها در فرودگاه‌های جده، ریاض و شهرهای جنوبی عربستان به حال تعلیق درآمد.
توافق تهران و ایروان برای شتاب بخشی به مناسبات انرژی. وزیر نفت: همکاری های انرژی ایران و ارمنستان در همه حوزه ها توسعه یابد.
ثبت نام 1,700,000 زائر در سامانه سماح. رئیس جمعیت هلال احمر: اعزام 120,000 امدادگر هلال احمر به عراق برای خدمت به زائران اربعین.
و تداوم جدال اروپا با آتش، تخلیه بیش از 200,000 نفر در پی آتش سوزی های بی سابقه در فرانسه و اسپانیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تأکید کرد شلیک‌های نیروهای مسلح تا تسلیم کامل دشمن و گرفتن انتقام خون شهدا ادامه خواهد داشت. آقای ذوالقدر در پیامی هر ستون دود در منطقه را نشان از هدف قرار گرفتن یک مرکز نظامی، امنیتی و یا مالی آمریکا دانست و گفت شلیک‌های مداوم و هدفمند رزمندگان ما تازیانه‌های خشم ملت بپا خواسته ایران است که بر گرده نظام سلطه فرود می‌آید و تا تسلیم کامل دشمن و گرفتن انتقام خون کودکان مظلوم میناب و لامرد و دیگران ادامه خواهد داشت به فضل الهی.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار پیامی هشدار داد معادله جدیدی در میدان نبرد شکل گرفته و در ازای شهادت هر یک از شهروندان ایران یک نیروی آمریکایی هدف قرار خواهد گرفت.
بلیط مستقیم به جهنم، معادله تازه‌ای که ایران روی میز گذاشته. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده از این پس به شهادت رسیدن هر شهروند ایران با هلاکت یک نیروی آمریکایی پاسخ داده خواهد شد. همین حالا هم افزایش تلفات نظامیان آمریکا کاخ سفید را دست به عصا کرده.
جامعه آمریکا نسبت به تلفات بسیار حساس است. تک تک این تلفات آگاهی نسبت به جنگ را افزایش می‌دهد و مخالفت‌های عمومی با جنگ را هم افزایش می‌دهد.
همین حساسیت بالا باعث شده پنتاگون آمار تلفات نظامیان آمریکایی را که بعد از سانسورهای شدید 18 نفر اعلام کرده بود در اقدامی سوال برانگیز به 14 نفر کاهش دهد.
این اقدام پنتاگون بی احترامی به نظامیان ماست. من خودم شاهد تحویل 84 نظامی بودم که با آتش مستقیم ایران کشته شدند. پنهانکاری در این زمینه قابل قبول نیست.
معادله جدید ایران که وزیر امور خارجه آن را دکترین چشم در برابر چشم مینامد، البته محدود به افزایش فشار افکار عمومی آمریکا بر ترامپ نمانده و در میدان نبرد هم او را با واقعیتی دردناک روبرو کرده، واقعیتی که خودش را در مواضع متناقض ترامپ نشان می‌دهد. او که ابتدا تهدید کرده بود زیرساخت‌های ایران را هدف قرار می‌دهد، مدتی بعد لحن عوض کرد و از برداشت پول‌های بلوکه شده ایران سخن گفت و حالا در جدیدترین تغییر موضع سخن از مذاکره به میان می‌آورد.
من توافق را هوشمندانه‌تر می‌دانم. شاید اصلاً لازم نباشد آمریکا نیاز به انجام عملیات گسترده داشته باشد.
بسیاری از ناظران این عقب‌نشینی را محصول افزایش سطح بازدارندگی ایران می‌دانند که حالا هزینه ماجراجویی ترامپ را بیش از پیش افزایش داده. همزمان در میدان نبرد ناکارآمدی پدافند آمریکا در برابر باران موشک‌های ایران معادلات کاخ سفید را به کلی برهم زده.
موشک‌های ایران همچنان شلیک می‌شوند و از سد سامانه‌های پدافندی آمریکا عبور می‌کنند. شعاع و محدودیت تحت پوشش سامانه‌های پدافند هوایی نسبتاً محدود است و نمی‌تواند از همه پایگاه‌های آمریکا محافظت کند.
به باور کارشناسان در شرایطی که آمریکا در باتلاق این جنگ زمینگیر شده، معادله جدید تهران هزینه سیاسی، اقتصادی و انسانی ادامه این جنگ را برای کاخ سفید به نقطه‌ای غیرقابل تحمل رسانده. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از ارجاع 12 طرح درباره مدیریت هوشمند تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد. آقای گودرزی با بیان اینکه این موارد شامل 9 موضوع تنگه و 3 موضوع اصلاح قانون مناطق دریایی است گفت، طرح‌های مذکور با عناوین مختلف ثبت شده که عمده آنها موضوع مدیریت راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس است. به گفته ی آقای گودرزی، این 12 طرح این هفته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یکدیگر ادغام و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پس از آن در قالب یک طرح برای بررسی در صحن مجلس ارسال خواهد شد.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در دیدار با خانواده سرلشکر شهید سید مجید خادمی، رئیس شهید سازمان اطلاعات سپاه، این شهید را ترکیبی کم نظیر از روحیه جهادی شاداب، دیپلماسی فعال و هوشمندی اطلاعاتی توصیف کرد. سرلشکر خلبان علی عبداللهی در این دیدار از نقش بی‌بدیل شهید خادمی در تحقق تدابیر فرمانده کل قوا برای ساماندهی شبکه اطلاعاتی کشور پس از جنگ تحمیلی دوم به عنوان یک نقطه عطف راهبردی یاد کرد و گفت شهید خادمی مرزهای امنیت را فراتر از جغرافیا تعریف می‌کرد. خانواده سرلشکر شهید خادمی هم ضمن قدردانی از حضور فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بر تداوم راه این شهید تحت زعامت فرمانده کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تأکید کردند.
و اما ایرانیان در 146مین شب از اجتماعات شبانه با تاکید بر دستاوردهای خیره کننده نظامی کشورمان در نبرد هرمز و غافلگیری دشمن اعلام کردند در ازای شهادت یک شهروند پر افتخار ایرانی، یک آمریکایی به درک واصل خواهد شد. چشم در برابر چشم.
46 سال پیش از ابتدای جنگ تحمیلی اول، مردم مقاوم جنوب زیر بمباران دشمن بعثی زخم خورده،
عزیزترین برادر به منو کشتن، مرگ دستم دیگه چیزی ندارم،
به ایستادگی و مقاومت در عمل معنا بخشید. آنها از اتحاد خود میگویند، از دستاوردی که نبرد هرمز برایشان به همراه داشته.
دستاوردها رو که قسمان ایران داره ما داریم توی این جنگ و دلیلش هم نیروهای مسلحمونه و اون اتحاد و یک پارچگیه که ما مردم توی خیابون داریم.
در مرحله خط که با اقتدار دشمنان رو ذلیل کرده به سوتو آورده.
در این پیکار سر همه با هم هستیم.
آن چیزی که دست برتر ما در میدان مبارزه با دشمن است، حالا هم برای دوستمان و هم برای دشمنمان دیگر روشن است.
ما به کمک نیروهای مسلح، نیروهای مردمی که در کف خیابون بودن، اینکه مدیریت تنگه هرمز رو بر عهده گرفتن، تونستیم دست برتر رو بگیریم، کوتاه نیومدیم در مقابل دشمن.
رمز پیروزی ملت وحدت، با هم بودن، پشت دشمن میشکنیم انشالله.
دشمن ما در معادله نبرد با ایران با واقعیت میدان روبرو شد، واقعیتی که مردم در خیابان و نیروهای مسلح در میدان آن را به همگان ثابت کرد.
ما خیلی متحدتر شدیم و تلاش کردیم که منافع ملی خودمون رو حفظ کنیم.
ما توی تجمعات شرکت می‌کنیم و با پرچم قرمز و پرچم ایران انشاءالله تا آخرین قطره خونمون دفاع میکنیم.
ایران با توجه این که تبلیغات کردن نیروی دریایی دیگه نداره، نمیدونم نیروی فلان نداره، فکر میکردن ایران از پس کنترل اینجا بر نیاد، بر اومد که هیچی. علاوه بر این که فشار ایران روی سنگه هرمز بیشتر از گذشته باقی مونده، ما الان داریم کلن پایگاه های آمریکا رو صاف میکنه.
از شمال تا جنوب، از خزر تا خلیج فارس، ایران یعنی همین همدلی، یعنی در کنار هم بودن.
روحیه مقاومت و ایستادگی اتفاقی است که نسل به نسل به ما منتقل شد و دستاورد بزرگ ما در نبرد هرمز است. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما.
پاسخ قاطعانه یمن به تجاوز سعودی ها مناطق مختلف عربستان را صحنه انفجار و آتش سوزی کرد. تصاویر رسانه‌ها از وقوع آتش‌سوزی های مهیب در تأسیسات انرژی عربستان در منطقه جیزان، ابها، نجران و خمیس مشید حکایت دارد. همچنین فرودگاه های سعودی در چند استان جنوبی عربستان صحنه انفجار بود. رسانه های محلی گزارش دادند در دو موج حملات موشکی و پهبادی یمنی‌ها چند شهر عربستان صحنه انفجار بود. همچنین یک کشتی دیگر سعودی ها در دریای سرخ هدف حمله موشکی قرار گرفت. در پی تشدید تنش‌ها، پروازها در فرودگاه‌های جده، ریاض و شهرهای جنوبی عربستان به حالت تعلیق درآمد. حملات یمن ساعتی پس از آن آغاز شد که ائتلاف متجاوز سعودی زیرساخت‌های مخابراتی و تأسیسات بندر الهدیده و جزیره کمران در غرب یمن را هدف قرار داد. نیروهای مسلح یمن اعلام کرد تا ساعتی دیگر جزئیات عملیات نظامی گسترده علیه سعودی‌ها را منتشر می‌کند.
رئیس هیئت ملی مذاکره کننده یمن گفت متجاوزان سعودی باید عواقب اقدامات جنایتکارانه خود را بپذیرند. محمد عبدالسلام افزود اصرار عربستان بر لجاجت و نپذیرفتن واقعیت عواقب خطرناکی برای امنیت و اقتصاد این کشور خواهد داشت. وی تاکید کرد هیچ تجاوزی به یمن بی پاسخ نمی ماند. یمن همچنین هشدار داد تمام تأسیسات نفتی عربستان هدف مشروع موشک‌ها و پهپادهای یمنی است. نصرالدین عامر، عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله یمن نیز گفت شدت و گستردگی حملات یمن این بار متفاوت از قبل خواهد بود. وی افزود پاسخ یمنی‌ها به تجاوز سعودی‌ها بسیار گسترده‌تر از آنچه آنان تصور می‌کنند خواهد بود. وزارت امور خارجه یمن هم اعلام کرد رژیم سعودی مرتکب حماقت بزرگی شد که تاوان سنگینی برایش خواهد داشت. محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله گفت اکنون اولویت یمن پایان تجاوز و رفع محاصره این کشور است و اگر سعودی ها با رضایتن به این کار ندهند با جنگ وادار به انجام آن خواهند شد.
روزنامه صهیونیستی هارتس گزارش داد ارتش این رژیم یکانهایی از نظامیان خود را از غزه به لبنان و به کرانه باختری منتقل کرده است. بنابر گزارش ها نظامیان صهیونیست در یورش به مناطق مختلف کرانه باختری بیش از 80 فلسطینی را بازداشت کردند که بیشتر آنان از اهالی روستای تل در جنوب غرب نابلس هستند. استاندار نابلس از محاصره این شهر خبر داد و اعلام کرد تعدادی از خانه ها پادگان شده است. این مسئول فلسطینی همچنین گفت شهرک نشینان به خانه ها حمله کردند و آنها را به آتش کشیدند. در حمله شهرک نشینان صهیونیست به روستایی در شرق قلقیلیه در کرانه باختری 8 نفر زخمی شدند. گردان های قدس تاکید کرد اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی جز تشدید مقاومت و رویارویی نتیجه برای این رژیم نخواهد داشت.
خبرهای نیمروزی را از صدای جمهوری اسلامی ایران می شنوید. وزیر نفت از توافق ایران و ارمنستان برای تشکیل کارگروه تخصصی مشترک در حوزه انرژی خبر داد. آقای پاکنژاد در حاشیه دیدار با وزیر مدیریت منطقه‌ای وزیرساخت‌های ارمنستان گفت تهران پیشنهاد داده است با تعریف الگویی تازه برای تجارت گاز، زمینه توسعه همکاری‌های انرژی با ایروان و حتی صادرات گاز از مسیر ارمنستان به بازارهای دیگر بررسی شود.
زمینه های همکاری در حوزه انرژی رو در چند بخش مورد بحث و بررسی قرار دادیم، هم در حوزه تجارت، هم در حوزه صدور خدمات فنی مهندسی به ویژه در زمینه احداث پالایشگاه و در سایر زمینه ها برای تأمین نیازهایی که کشور ارمنستان در حوزه فراورده های نفتی داره. در این ارتباط بحث ها ادامه پیدا کرد و منتهی شد به این که کارگروه تخصصی مشترک تشکیل بشه.
وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان هم با اشاره به دریافت گاز از ایران در ازای ارسال برق ابراز امیدواری کرد حجم این مبادلات و همکاری‌های دو جانبه بیش از پیش افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور همراهی مردم را شرط عبور از اوج مصرف بنزین عنوان کرد. آقای عظیمی‌فر با اشاره به حملات اخیر به زیرساخت‌های انرژی کشور گفت دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن تأسیسات نفتی در تأمین برق، گاز و سوخت مورد نیاز مردم اختلال ایجاد کند، اما با اقدامات انجام شده آثار این حملات به حداقل رسیده، گرچه استمرار عرضه مستلزم همراهی بیشتر مردم است.
ما در زمینه تولید فرآورده‌های نفتی با حملاتی که به پارس جنوبی شد، خوراک پالایشگاه ها و تأسیسات مرتبط با تولید فرآورده های نفتی تحت شعاع قرار گرفت. پالایشگاه لاوان ما مورد هدف دشمنان قرار گرفت که بخشی از ظرفیت اون تحت شعاع قرار گرفت. پالایشگاه تهرانمون به دلیل آسیب هایی که به تأسیسات انتقال و ذخیره سازی سوخت در ری وارد شد، ظرفیت بهره برداری از اون پالایشگاه با محدودیت مواجه شد و در کنار اینها به دلیل اعمال محاصره در جنوب و البته آسیب هایی که به پالایشگاه های کشور روسیه وارد شد، تأمین فراورده از محل واردات با چالش مواجه شد. این به این معناست که ما ورودی ذخایرمون با چالش مواجه شد و تأمین پایدار سوخت به خصوص بنزین با چالش جدی مواجه شد. به دلیل پیک مصرف در ماه‌های مرداد و شهریور و محدودیت‌هایی که عرض کردم در حوزه تولید و واردات به وجود اومده برای کشور، ما نخواهیم توانست که به صورت پایدار تأمین سوخت بکنیم، الا اینکه مردم عزیزمون که صبوری و پختگی خودشون رو در ایام جنگ نشون دادن با ما همکاری کنن و همراهی کنن.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد افرادی که در بازه زمانی اختلالات بانکی در بانک‌های ملی، صادرات ایران، تجارت و توسعه صادرات ایران چک برگشتی داشتند، تا دو هفته فرصت دارند برای رفع سوء اثر چک‌های خود اقدام کنند تا این موضوع در سابقه اعتباری چک و تسهیلات به عنوان نمره منفی لحاظ نشود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، همچنین همه تسهیلات و تعهدات سررسید شده پرداخت نشده در بازه زمانی اختلالات هم در صورت پرداخت در دو هفته در سابقه اعتباری و گزارش‌های اعتبارسنجی تسهیلات و چک به عنوان نمره منفی لحاظ نمی‌شود.
امضای تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات روستایی بین صندوق توسعه ملی و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری برای اشتغال زایی روستا و مناطق محروم. به گفته معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، صندوق توسعه ملی با مشارکت بانک‌های عامل با اعطای 1500 میلیارد تومان از منابع این صندوق و سهم 1500 میلیارد تومانی بانک‌ها اقدام به اعطای تسهیلات روستایی خواهد کرد. آقای حسین زاده:
یه در واقع تسهیلات سهمتی در نظر گرفته شد برای مناطق روستایی و کم برخوردار و همچنین یک تسهیلات ارزی با کف 2 میلیارد دلار که در واقع بتونیم از ظرفیت‌های استان‌های مرزیمون و اونم در این شرایط برای ارزآوری و صادرات و واردات در واقع برای کشور کمک حال بشه. برای 5 ساله هفتم یک ماده رو برای ما تعریف کرده، اونم اینه که هم مشاغل خانگی، هم در واقع کارگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس تا 20 نفر همه اینها رو شامل میشه. انتخاب افراد هم در واقع بر اساس رسته‌هایی است که مطالعاتش رو همکاران من برای اولین بار انجام دادن. در یک بسته 31 استانی برای هر استان در واقع یک فضای راهبردی به وجود اومده.
سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت از طراحی 95 بسته سرمایه‌گذاری معدنی با هدف جذب سرمایه‌گذار و فعالسازی ظرفیت‌های اقتصادی معادن در نقاط مختلف کشور خبر داد. عزت‌الله زارعی با اشاره به ظرفیت بالای بخش معدن گفت توسعه این بخش نیازمند ورود گسترده‌تر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است و فعالسازی معادن راکت، توسعه زیرساخت‌ها و کاهش موانع سرمایه‌گذاری از برنامه‌های اصلی وزارت صمت است. وی افزود 66 کیلومتر راه دسترسی به معادن نیز احداث یا بهسازی شده و 1200 معدن راکت دوباره فعال شده است. زارعی گفت واگذاری محدوده‌های معدنی اکنون در مزایده انجام می‌شود و بخشی از اختیارات به استان‌ها واگذار شده تا تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر انجام شود.
راه آهن رشت‌آزارا حلقه نهایی راهگذر شمال جنوب است که با ساخت این مسیر ریلی شبکه ریلی کشور باعث تقویت راهگذرهای شمال جنوب و شرق به غرب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح از پایان سال جاری آغاز شود و به مدت 3 تا 4 سال به بهره برداری برسد.
ریل قدرت از خزر تا خلیج فارس.
اینی که شمال و جنوب شرق کشور با خط آهن متصل بشه این خیلی اهمیت داره. هم برای استان‌های در بین راه اهمیت داره، هم برای اصل کشور اهمیت داره.
162 کیلومتر فاصله ایران تا تکمیل یکی از مهمترین شاهراهای جهان. راه آهن رشت‌آزارا به عنوان آخرین حلقه راهگذر بین المللی شمال جنوب نقشی حیاتی در تقویت این راهگذر داره. محمد رضا کدخدازاده معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور.
پدافندهای غیرعامل مختلفی رو برای ما، یعنی راه‌های مختلفی رو پیش روی ما می‌ذاره که ما همه کارها و همه حمل و نقلمون رو در یک کریدور انجام ندیم.
این مسیر زمان حمل کالا میان هند، روسیه و اروپا رو کاهش میده. حسین آشوری فعال صنعت حمل و نقل ریلی.
کریدور شمال جنوب رو ابتداعاً روسیه، ایران و هند به هر حال تصویب کردن دولت‌هاشون و بعد کشورهای دیگه اومدن بهش اضافه شدن و الان بالغ بر 12 تا کشور عضو این کریدور هستن.
برای تحقق این هدف سرمایه‌گذاری 1.2 میلیارد یورویی پیش‌بینی شده. جبار علی زاکری مدیر عامل شرکت راه آهن.
کل اراضی واقع در مسیر تملک شد و در حال حاضر بخش اعظمی از اون در اختیار شرکتی که متولی احداث راه آهن خواهد بود قرار گرفته.
تکمیل این خط آهن علاوه بر گشودن دروازه‌های تجاری به سوی بازارهای جهانی، منجر به رونق بنادر شمالی و جنوبی و همچنین ارتقای ظرفیت‌های ریلی کشور خواهد شد.
شمارش معکوس برای اتصال مسیر ریلی رشت آستارا. پیش‌بینی شده از پایان سال جاری آغاز اجرای ریل گذری این مسیر راهبرد شروع بشه و به مدت 36 تا 48 ماه این حلقه مفقوده به کالبد ریلی کشور پیوند بخوره.
راه آهن رشت آستارا مسیری است که جهان رو به مقصدش میرسونه. این تجلی قدرتی است که از خزر تا خلیج فارس جاری است و ریل‌ها معمار و خالق این پیوند راهبردی هستند. محسن سعیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
هیئتی از تجار و فعالان اقتصادی افغانستان با حضور در رفسنجان ظرفیت‌های تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی این شهرستان را بررسی و بر گسترش همکاری‌های مشترک با تجار و فعالان اقتصادی رفسنجان تاکید کردند.
بخش اصلی گفتگوها بر سرمایه‌گذاری مشترک، معدن و صنایع وابسته به مصر.
محمد مختار شریفی رئیس اتحادیه تاجران شهر کابل بود.
ما با شمش مصر خیلی نیازمند هستیم، خیلی نیازمند که ما اگر بتونیم از بخش رفسنجان یا از کرمان که بتونه ما را تمویل مصر بکنه، انشالله که ما یک قرارداد بسیار قوی با شما بسته میکنیم.
مجید حجت نوقی رئیس دفتر اتاق بازرگانی کرمان در رفسنجان.
تو حوزه معدنی خیلی میتونیم ما با همدیگه کار بکنیم.
محمد شفیق عزیزی رئیس اداره زراعت ولایت پروان افغانستان.
حالا تجارای ما در این فکر هستن که اگر شوه سرمایه‌گذاری هم در افغانستان هم در ایران اجرا بکنن، نه اینکه مثلا مستقل باشه.
در کنار معدن، خوشبار، برق، صنایع غذایی، بسته‌بندی و صادرات نیز از دیگر محورهای مورد توجه این هیئت بود.
پرویز حیدری دبیر اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و کرمان.
خیلی از اقلام هست که در افغانستان کاربرد داشت، چی در بخش خوشبار، چی در بخش صنایعی که ما ضرورت داریم، در بخش الکتریک، بخش مس که ضرورت است.
فرشید کریمی، فعال حوزه تجارت و صادرات افغانستان:
بیشتر از محصولات پسته و مس کرمان انشاءالله در افغانستان استفاده خواهیم کرد و از طریق افغانستان به بازارهای بین‌المللی انشاءالله صادرات خواهیم داشت.
تجار افغانستان این روزها در کرمان از تعاملات اقتصادی استان استقبال کرده و در شهرستان بم نیز برای خرید خرمای موجود در سردخانه ها اعلام آمادگی کردند.
چون بازار خوبی افغانستان به خاطر خرمای ایران بوده، با اساس آمده ما تا بتانیم یک مقدار خرما خریداری بکنیم.
حسین رضایی، فرماندار رفسنجان:
تو حوزه تجارت، تو حوزه صنعت، مواد غذایی، خیلی کارهای مشترکی رو میتونیم انجام بدیم و این یک شروعی بود برای این ارتباط.
سفری که از بازدید و گفتگو آغاز شد، حالا میتواند با نشست‌های تخصصی تر، قراردادهای مشترک و توسعه ارتباط تجار دو کشور ادامه پیدا کند. محمد مولایی فرد، خبرگزاری صدا و سیما، رفسنجان.
تا صبح امروز بیش از 1,700,000 نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند. ستاد مرکزی اربعین حسینی در اطلاعیه آغاز برنامه رسمی اربعین 1405 را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، زائران برای خروج از کشور باید گذرنامه معتبر بین المللی یا زیارتی با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشته باشند. اطباء مجاز و مقیم کشور نیز می توانند با سند مسافرتی خادم صادره در سال جاری فقط از مرز شرمچه به عراق عزیمت کنند. طبق اعلام ستاد مرکزی اربعین، برنامه‌های اجرایی و مدیریت مواکب از امروز در سراسر مسیر فعال است و زائران باید همکاری لازم را با مسئولان و خادمان داشته باشند. به زائران توصیه شده ضمن همراه داشتن داروهای شخصی و ضروری با کفش مناسب و کوله پشتی استاندارد و سبک سفر کنند. اخبار رسمی این مراسم صرفاً از طریق صدا و سیما، رادیو اربعین و کانال اطلاع رسانی ستاد مرکزی اربعین به نشانی @ ستاد اربعین _IR پیگیری می شود.
رئیس جمعیت هلال احمر گفت امدادگران هلال احمر همه جا همراه زائران اربعین هستند. به گفته ی آقای کلیوند، در داخل کشور 120,000 نفر و در کشور عراق 8,500 امدادگر آماده خدمت رسانی به زائران هستند.
بلافاصله وقتی وارد خاک عراق میشی، اون ور مرز ما پایگاه داریم. بلافاصله. بعد سعی کردیم که هر 70-80 کیلومتر یا 50 کیلومتر بعضی جاها پایگاه امداد نجات داشته باشیم. همه مرزها. ما کاظمین هستیم، سامرا هستیم، امامزاده محمد هستیم، مسیرهایی که به اینا منتهی میشه هستیم. از بصره تا نجف، از بصره تا کربلا، از مهران همینطور، از خسروی همینطور، از مرزهای باشماق و مرزهای تمرچین همینطور، مرز جدیدی هم قرار انشالله ظرف امروز و فردا از مهران باز بشه، اونم همینطور. این مسیرها رو هستیم. ما هر صد عمودی پایگاه داریم. بین اینها که پیاده روی میشه، عزیزان به اسم طبیبان دوار میرن با کوله پشتی ها بین مردم هستن. هر جا اتفاقی برای کسی میفته، اینها کمک میکنن، حمایت میکنن، میرسونن به مراکز درمانی.
موکب امام حسن مجتبی علیه السلام به شهرستان گچساران که به همت مشارکت و نظرات مردمی برپا شده است، در آستانه اربعین حسینی عازم کربلای معلا شد. این موکب قرار است با استقرار در عمود 588 به مدت 10 روز با ارائه خدمات اسکان و پذیرایی میزبان هزاران زائر حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام در بزرگترین اجتماع دینی جهان باشد.
در آستانه اربعین حسینی، خادمان موکب امام حسن مجتبی علیه السلام گچساران بار سفر بستند. سفری برای خدمت.
میریم اونجا که این نوبای راه اندازی کنیم برای زوارای امام حسین.
خدمت رسانی به زوار ابوعبدالله.
این توفیق نصیب ما شده که خادمی امام حسین کنیم، خادمی زوار امام حسین.
همه چیز برای خدمت به عاشقان ابوعبدالله الحسین علیه السلام مهیا شده است.
خیلی خوشحالم که میخوام برم به مردم به زوار امام حسین خدمت کنم.
صد خادم از این شهرستان راهی کربلا شدند تا سهمی در میزبانی از بزرگترین اجتماع مذهبی جهان داشته باشند.
علاوه بر این موکب، دست خود سطح شهرستان گچساران مواکبی هم به صورت مردمی و هم به صورت سازمانی توسط دستگاه‌های مختلف باز کار خدمات دهی و خدمات رسانی به زوار را انجام میدن.
این موچب در چربلای معلا و در چنار عمود 588 به مدت 10 روز میزبان زائران خواهد بود. میلاد نظری، خبرگزاری صدا و سیما، دوگنبدان.
رئیس جمهور آمریکا گفت برای چهارمین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. دونالد ترامپ که در دومین دوره ریاست جمهوری غیر متوالی خود به سر می‌برد مدعی شد تا کنون سه بار برنده انتخابات شده است و در دوره دوم نامزدی خود به علت دستکاری آرا به مقام ریاست جمهوری نرسیده. این ادعای او در حالی مطرح می‌شود که قانون اساسی آمریکا به صراحت چنین چیزی را ممنوع می‌کند. بر اساس متمم 22 که از سال 1951 میلادی در قانون اساسی آمریکا گنجانده شده،